مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام.
بله بفرمایید خانم.
بله خیلی ممنون. بله من میخواستم که خودم متوجهم که حدود دو سالی هست یه اشتباهی کردم، بعد دلم میخواست که ادوایستون رو بگیرم. سعی کردم خودم تا الان که اشتباهامو جبران کنم توی زندگی زناشوییم و دلم میخواد دو مطلب رو، یکی اینکه ادوایس ازتون بگم که در آینده آیا این کار اقدام هم درسته، دوم اینکه اگر ایده‌ای دارین از اینکه چه چیزی باعث شده که من این کارهایی که خودم میدونم اشتباه رو انجام بدم.
به من بفرمایید شما چند سالتون؟
من 32.
همسرتون چند سالشونه؟
36.
چه مدتی ازدواج کردید؟
2013.
یعنی نزدیک 3 سال.
نه نزدیک 5 سال.
2013 و 2017 ما میشه 3 سال. حالا 17 که تازه ما اولشی
4 سال بعد.
بله. به من بفرمایید که فرزندی دارید یا ندارید؟
نه ندارید.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
هر دو کار کامپیوتری.
به من بفرمایید چه مدتی است که هر دو امریکایید؟
همسرم اینجا بزرگ شده، خیلی هم آمریکایی، اصلا ایرانی نیست، توی خانواده خیلی آمریکایی فرهنگ بزرگ شده تو کالیفرنیا. من الان حدود 12 سال از ایران خارج شدم.
بسیار خوب. خب به من بفرمایید که چه خبر است در زندگیتون؟
من زمان تینیجری بدی داشتم. متاسفانه با یه پسر آشنا شدم که از لحاظ خانوادگی به من اصلا نمیخورد، از لحاظ فرهنگی و اصلا لایف استایلی که داشت به من اصلا نمیخورد. اون خیلی ابیوسیو بود و یه مقدارش هم میدونم به خاطر خانواده خودش و وضعش، و خیلی وضع مالی خوبی داشتم، خیلی دراگ ابیوس میکرد و از خاطر مشکلاتی داشت خیلی هم ابیوسیف بود، من هم همیتر بود و از سن خیلی کمی شروع شد. مثلا من 13 سالم بود ورژنتی ما از دست دادم بهش. بعد
اون چقدر از شما بزرگتر بود؟
یک سال.
یعنی یه پسر 14 ساله شما تونست شما رو در سن 13 سالگی اونم تو بعد ایران باهاتون رابطه برقرار کنه؟
بعد یه خونه مجردی داشت.
بچه 14 ساله خونه مجردی داشت؟
بله. خانواده خیلی، پدرش بهش پول میداخت، پدر مادر جدا بودن، پدر با ریسپشنیست پول زیاد داشتن. برای همینم اصلا راست شده خانم، چون من خواهم تو خانواده نسبتا سالمی بزرگ شدم. برای همین هم خیلی زندگی که داشت و مشکلاتی که داشت برام جالب بود اولش. و من اصلا دیر به سن بلوغ رسیدم، یعنی اون اولش فقط برای من بیشتر کنجکاوی یا یه دوستی عادی بود، ولی خب اون من میدونم که توی بچگیش سکشوالی ابیوز شده بود و مشکل داشت. خلاصه وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی من ورژنتی ما از دست دادم، برای منم خیلی مشکل بزرگی بود از لحاظ ذهنی، وقتی که نمیتونستم اون موقع با کسی حرف بزنم، اون موقع هم جو ایران بدتر بود. بعد تو ذهن خودم گفتم که دیگه من با این آدم میمونم، با تمام ایموشنال ابیوز و همه رفتاری و اینا که داشت، گفتم حتی جنسی هم بود، گفتم میمونم باهاش. و این تصمیم اول که گفتم میمونم تبدیل شد به یه عشق افراطی و که بیشترش میتونم بگم آبسشن شد، که من تا حدود سن مثلا 17 سالگی از لحاظ هیچ وقت به هم نمیخواست کامیت کنه، بخاطر اینکه همیشه با دخترهای دیگه بود، با خانمای خراب دیگه بود، حتی یه بار مثلا استیدی داد به من. از لحاظ روحی هم خیلی منو پایین می آورد، من همش صبر میکردم که مثلا این با من نایس بشه، هیچ وقت نشد. خلاصه تینیجری خیلی بدی داشتم، از سویساید اتمپت یه بار بگیر تا سلیپینگ پیلز میخورم که بخوابم، تا دیپرشن و درس و اینا بد شد و اینا همه بگذاریم. با یه نفر دیگه دوست شدم تو اون حینی که هنوز خیلی ایموشنالی درگیر بودم. اون یه نفر ازم 10 سال بزرگتر بود، اونم برای خودش، اون بازم نایستر بود ولی اونم برای خودش ابیوسیف به شکل خودش بود، بیشتر از لحاظ روحی روانی، به خاطر که خیلی کنترولینگ و جلس مدل مردای سنتی ایرانی بود. بعد وقتی که حدود 18 سالم بود، میخواستم که مامانم میدونستن there's something wrong، ولی نمیدونستم مثلا مشکل چیه. هنوز هم صحبت نکردم، فقط تنها چیزی که گفتم هم من میخوام اینجا برم و خدا رو شکر کمکم کردن و رفتم. تنهایی رفتم و وقتی که خارج شدم از ایران، اصلا برای من خیلی موو خیلی خوبی بود، بخاطر اینکه احساس میکنم زن ای بود مثل تولد دوباره بود. بعد بخاطر اینکه نچستم هیچ که مثلا براش مهم نیست که آقا مثلا ورژن نیست، دوستای دختر من تو دانشگاه راجع به سکس حرف میزدن، عادی بود. مثلا من تو ذهن خودم این موضوع رو خیلی بزرگ کردم که مثلا این اتفاق افتاده بود با این شخص، من دیگه هر کاری تو توانم بود میخواستم کردم که باش بمونم و اونم هیچ وقت به جایی نرسید. بعد از اینکه خارج شدم دیگه خیلی زندگی خیلی فوکسم به زندگی خودم بود، از لحاظ درس خوندن و از لحاظ کار کردن، و چون خودم فاینانشالی ساپورت کردم، اینترنشنال استودنت بودم. بعد با یه چند نفر همینطوری، یا یه نفر دوست بودم ایرونی، بعد 2-3 سال به هم خورد چون مثلا موف کردم از این کشور اول اومدم آمریکا. بعد دیگه با کسی دیگه جدی دوست نبودم، دانشگاه تموش توی دانشگاه که بودم با شوهرم آشنا شدم. ببخشید من خیلی دارم تون حرف بزنم، شما این سوال
نه 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 من مسئله ندارم. شما ایشون خانواده‌اش هم اینجا بودن؟ چند تا خواهر برادر ایشون داشتن؟
یه خواهر داره، خواهر کوچیک‌تر ازش، خواهرش 4 سال.
شما چه مدتی با هم آشنا بودید که منجر به ازدواجتون شد؟
بیاد 2008 تا 3 سال بعدش نامزد کردیم و یک دو سال بعد هم ازدواج کردیم. بعد خیلی خیلی آقای ماهیه، خیلی خانواده فوق‌العاده خوبی داره، خانواده خیلی نرمالی بزرگ شده، از لحاظ گذشته خودش هیچ میتونم بگم کامپلیکیشنی نداره، تا به امروزش میتونم بگم من ازش دروغ جدی نشنم بعد از این همه، تا بعد از 8 سالی که تو زندگیش هستم. خیلی من دوست داره، عاشقانه به هم چند بار جدی گفته که مثلا I'm his first love. و از اولم با هم اون جدی تر بود تا اینکه من جدی تر باشم از باز حسی. مثلا اون دلش میخواست اول ازدواج کنه، من اول گفتم نه من میخوام رشوه کنم، بعد دیدم منم خیلی دوستش دارم، به خاطر یه سری مشکل روحی که داشتم از باز همین فکر میکنم به خاطر گذشتم بود، من اصلا دلم نمیخواست ازدواج کنم، ولی دیدم این خیلی پسر خوبیه. بعد هم به خاطر شرایط قانونی و اینا دیگه یه جورایی باید کارم رو ردیف میکردم. خودش هم یه جورایی میدونه که من سر ویزا و اینا من بود که ازدواج کردم، ولی در اصل باهاش هپی بودم توی یه ریلیشنشیپ و هیچ وقت فکر اینو نمی کردم که بهش خیانت کنم، تا اینکه ما موف کردیم یه شهر جدید، یه ذره شرایط عوض شد. نه اینکه حالا بگم مثلا اولین بار بود مثلا من فارسی کردم، نه اصلا اینجوری نبود، چون من اولین شهری هم که رفتم یه شهر خیلی بزرگ تو اروپا بود، ولی یه مقداری هم از همدیگه دور شدیم. من دوستامو نداشتم، خودم و شوهرم هم از همدیگه دور شدیم. اون دلش نمیخواست بریم بیرون، من خیلی دلم خواستم بیرون. خلاصه یه بار من یه آقایی رو میت کردم، بیرون میتش کردم و خیلی حس عجیبی بود، به خاطر اینکه از اول خیلی کمیتری خیلی عجیب داشتم، خیلی به ترکتر شدم. بعدا که روش بیاد طرفه کردم به نشه رسیم، به خاطر اینه که یه کالمه چیزاش من یاد اون شخص اول تو زندگی میلازه از لحاظ شخصیتی خیلی و لایف استایل. این هم خیلی پول داره، دراگ ابیوز داره، پرسنالیتیش مانیپولیتیو، یه ذره حالت های ابیوزیو داره. من فکر کنم به خاطر اون بود که یه همچین کشش خیلی عجیبی داشتم.
این مال چه مدتی قبل بود؟
تابستون پارسال.
اوکی، روی خط باشید عزیز، بذارید پیام‌ها رو بشنیم با خاطر راست به صحبتون ادامه بدیم. روی خط چنگ رجمند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
من یه سوالی ازتون بکنم. رابطه جنسی و احساسی عاطفیتون مثلا 2 سال بعد از ازدواج یا مقارن امسال تابستان امسال با همسرتون چگونه بود؟
عادی، نه خیلی خوب، نه چیز خیلی بد.
آیا از در مقام مقایسه با گذشته چی شده بود؟ حالا اگر اینقدر شک دارید ولش کنید ولی بلندتر صحبت کنید جان.
بله ببخشید. نه فکر نکنم مشکل بزرگی نبود.
اوکی خب پس این آقا اومدن تو زندگیتون، ایشون ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
ایرانی بزرگ شده اینجا.
بازم ایشون هم ایرانی بزرگ شده. ایشون چند سالشه؟
42.
اوکی خب چی شد ماجرا چی شد؟
خیلی بهش از باز احساسی جذب شدم به این آدم و نمیدونم چرا، شاید به خاطر مشروب بود یا چیزی، ولی باهاش رابطه جنسی داشتم. اون موقع خوب بود، یعنی اون موقع احساس خوبی کردم، ولی خب بلافاظه احساس گناه کردم و یه چند باری ادامه داشت، شاید 3-4 بار ادامه داشت. بعد هم من ناراحت بودم، هم دلم میخواست، هم احساس گناه میکردم، هم که خود اون آقا گفتش که من تو شوهر داری و اینا، منم نمیتونم. و با هم دیگه تصمیم گرفتیم دوست عادی باشه. بعد از ماها گذشت، باز دوباره خود اون آقا منو پرسو کرد و باز دوباره ما رابطه جنسی داشتیم. این رابطه همینطوری مثلا چند ماه یه بار آن آف بود تا آخرین دفعه حدود 3 ماه پیش که دیگه این دفعه خودم تصمیم گرفتم نمیخوام، به خاطر این که میخوام روی ازدواجم فوکس کنم و ببینم اگر فایده داره، به خاطر اینکه سمخم شوهرم بیاقاتشو داره. دیگه بعد از آخرین دفعه یه جورایی هم خیلی خوب صحبت تموم نشد با اون آقا، یه جوری اون داشت راجع به خودش برنامه خودش صحبت میکرد که میخواد ازدواج کنه با یه شخص نه با فردی خاصی، ولی که دنبال چه جور آدمی هست. و منم تصمیم که این فایده ای نداره دیگه، که اصلا شماره و اینا رو بلاک کردم و اون گدرینگ هایی که میدونم این آقا ممکنه باشه اصلا نمیرم. من به شوهرم تا الان چیزی نگفتم.
صداتون آهسته شد عزیز دوباره.
من به شوهرم تا الان چیزی نگفتم راجع به این که بهش خیانت کنم. آها یه چیزی دیگه هم بگم، که فقط این آدم نبود متاسفانه، این آدم اولین نفر بود، ولی بعد از این نمیدونم چرا، شاید به خاطر اینکه بالاخره تو همین فلینگی که داشتم یه شکستی خوردم، یه چند نفر دیگه هم بودم، ولی اونا مثلا اصلا احساسی و اینا نبود بیشتر.
لغت رو اول گفتید یه نفر، بعد گفتید چند نفر.
بله نه به غیر از این بود، ولی این اولین نفر.
نه متوجهم، چند نفر بعدی چند نفر بودن؟
او چند نفر، چهار نفر.
اوکی. ولی این همش تو همین چند ماه اخیر اتفاق افتاده؟
همش یک سال نیم اخیر. اولین باری که من از اصلا کاری انجام دادم با همین آدم بود یک سال نیم پیش. به شما هم هیچی نگفتم، میدونه که از داد روحی من آفتندم بودم، چون تراپی رفتم.
تراپی دست هم کنید، تراپی دو قطبی شما رو تشخیص دارن منیک دیپرشن؟
نه.
پس چی تشخیص داده؟ یا هیستریانیک؟
تراپیست به من گفتش که سکشوال ابیوز سافر میکنم و PTSD و به هم قرص SSRI داد.
نه اون که برای افسردگی بوده، پس درست بوده. بذارید ازتون یه سوالی بکنم. شما یه اشاره تو صحبتتون کردید که اون پسر، اولا چه مدتی با اون پسر 14 ساله بودی؟ تا 17 سالگی درسته؟
بله.
3-4 سال.
نه بیشتر شد. وقتی هم که رفتم خارج با هم دیگه در تماس بودیم. یعنی اگه میخوام بدونین چند وقت زندگی من از لحاظ روحی حالا بود، از لحاظ جسمی بگو تا 18 سالگی، از لحاظ کلاً زندگیم بود تا 23-24 سالگی.
اوکی. حالا نه، آخه شما همونجا اشاره کردید به سکشوال ابیوز از جانب ایشون، اون داستانش.
بله. بله. خب من اصلا نمیدونستم سکس یعنی چی. سکس نداشتم و همسی گفتم بلوغ هم دیر رسته بود، خود اون تجربه اولین بار برام سخت بود، اصلا نمیدونستم خونریزی برای چی باید باشه، ترسناک بود و بعدش هم از لحاظ روحی احساس خیلی تنهایی میکردم، چون نمیتونستم با کسی حرف بزنم، میترسم به مامان نبگم از لحاظ چم.
نه اونا متوجهم.
از لحاظ ابیوز بیشتر اینی که هیچ وقت به فکر این نبود که من ارضا بشم، همش به فکر خودش بود و اینکه یه حالت مثلا استفاده کنه و تمومشه بره، بیشتر از اون لحاظ بود. از لحاظ فیزیکی هم یه بار من خیلی بد زد، از لحاظ روحی خیلی از همه چیز بد زد.
اوکی نه متوجه شدم. خب شما حالا چرا اصلا
وقتی یه چیز دیگه هم میشه بگم، اون سکشوال ابیوز فقط اون نبود، یه نفر که خانواده‌مون هم بود که برام، یه نفر که خانواده‌مون که برام خیلی سنگینه هنوز پذیرفتنش، اونم به هیچ کی تا حالا نگفتم. اون یه بار اتفاق افتاد که اینجوری بود، یا یه بار دیگه هم بچگیمون هیچ وقت یادم نمیره، سن خیلی کمی داشتم که بزرگ یه نفر دیگه تو خانواده‌ام کازینام، اون مثلا حالت تینیجر پسر بود، یادم مثلا هیچ اتفاق نیفتاد ولی از لحاظ روحی برام سخت.
شما اولی چه سنی بود؟ چه سنی شما داشتی؟
این اولین باری که تو ذهنمه 4 سالم بود شاید.
دومی چی؟
دومی همین وقتی بود که 13 سالم بود با همون پسر 13-14.
نه آخه شما دو نفر رو گفتید. آها
اون آقای بزرگ 18، محدود 17 سال، 17-18 سالم بود، یه نفر دیگه تو خانه بودم.
اوکی.
بعد خلاصه بیشتر از یه نفر بود. یه ذره مشکل دارم با از لحاظ احساس هم گذاشتم زیادی اتفاقات بدی افتاده که تاثیر گذاشته. ولی یه جوری اصلا بعد از این که خارج شدم و
در وارد اون بحثا نشیم. ما اومدیم الان به همین یک سال اخیر شما تون اگر برید میرید دنبال داستانهای دوستانتونم. نه سوال من این است که چرا اصلا شما یه دو دفعه اشاره کردید برای من این پرسش مطرحه. بعد چه مصبت شما فکر کردید باید اینا رو به شوهرتون بگی که چی بشه؟
که زندگی
نمیگم نه. چرا فکر کردید باید بگی؟ آخه شما حرف این بود که به شوهرم نگفتم من قراره بگید.
نه هیچ قراری نگفتم.
خب پس برای چی مطرحش میکنید؟
مثل
من به شما برگردم بگم من خواستم بگم که نمیخوام از پشتمون بپرم پایین. خب اصلا چرا این به ذهنتون آمده که من به شوهرم بگم یا نگم؟ شما چرا
خیلی ممکنه فکر کنن که مثلا حقشو داره که بفهمه
بالاخره زنش بشه یا نه. من چه حرفی دارم راجع به دیگران که چه فکر میکنم؟ من راجع به شما دارم حرف میزنم. پس شما نظرتون این است که باید به همسرتون بگید که من به تو خیانت کردم که اونم طلاقتون بده خلاص شید؟
نه به همین دلیل نمیخوام بهش بگم.
آخه چه فایده ای داره گفتنش؟
بله دقیقا. ولی خب دیگه یه جورای دیسانسی هم هست. یعنی شما فهم کنید حقش نیست که بدونه.
به هیچ وجه حقش نیست یعنی چه بدونه؟ شما این نمیخواید باید زندگی کنید نکنید.
بله.
ولی دلیل نداره که به اوز یه مقدار چاقو هم بزنید بعد بکشیدش.
آخه خیلی
عالی. نه اون هیچ دلیلی برای گفتن هیچ کدوم از اینا نیست. مطلب دیگه اگر چیزی هست عزیز
فکر میکنین که
شما احتیاج به کمک دارید. به نظر من شما دو تا مشکل دارید عزیز. یکی زمینه احتمالا دو قطبی منیک دیپرشن دارید، افسردگی و شیدایی سرخوشی دارید چون دکترتون به اون توجه نکرده. دوم احتمالا یه اختلال شخصیتی هیستریانیک دارید، یعنی هیستریانیک پرسونال دیسوردر، شخصیت هیجانی و نمایشیه و به همین جهت که در یه شرایطی به یک بار خودتون رو گم میکنید و در نتیجه به صورتی که شرایط یا موقعیت زمانی و مکانی هست عمل میکنید در حالی که این شما نیستید. فقط در این وضعیت خودتون رو در یه همچین مسیری قرار دارید. اگر به شما بگم جنبه مشترک این چند نفر آقایی که در این مدت کم شما با اونا رابطه داشتید چه بود چی من بگید؟ ایرانی بودن، نمیدونم خوشتیپ بودن، بدتیپ بودن، چه مشخصه مشترکی داشت که شما به سمت اینا جلب و جذب شدید و چنین کاری رو کردید؟
راست چه بخواییم فهم کنم بیشترش سکسی بود به غیر از همین آقا اولی که بهش از باز احساسی داشتم.
خب شما که همسرتون داشتید چرا یه چنین کشش جنسی به دیگران پیدا
بود؟ احساس میکنم که یه جوری یه حسی که مثلا انگار خودم بخوام آزار بدم، انگاری که مثلا خودم برای خودم ارزش قائل نیستم و ازم دن مثلا بخوام خودم رو اذیت کنم.
نه این حرفتون میتونه درست باشه. یعنی ببینید شما در کودکی با توجه به اینکه هیچ تقصیر و گناهی متوجهتون نبوده این گونه آسیب دیدید و بعدن متاسفانه نگاه و نظرتون راجع به خودتون هیچ خوب نبوده. اون پسرم از 13 سالگیتون تا 17 سالگی بعدم بیشتر شدیداً شما رو خورد کرده و بعد وقتی اینجا اومدید چون خب شناختی نبوده و بعدم ایشون هم به عنوان کسی که در امریکا متولد شده و بزرگ شده یا به هر حال بزرگ شده زندگی میکرده کاری به این مسائل نداشته، بنابراین شما یه احساس راحتی کردید و فکر کردید حداقل بعد از اون همه طوفان و به هر حال پریشانی حداقل اینجا یه آرامشی وجود داره آمدید. ولی بعدن این تیپ شما نیست. شما حوصله‌تون سر میره عزیز. شما خیلی زود همه چیز براتون عادی و معمولی و یک نواخت میشه و به خاطر اونه که دنبال یه نوع ماجراجویی ها میرید. ولی آخه این ماجراجویی خطرناکیه.
شما فکر میکنین که ادوایستون چیه برام؟
نه به نظر من یک شما قراره یه خانم روانشناس، حتما آقا نباشه، یه خانم روانشناس پیدا کنین اگر ایشون فکر کرد که احتیاج به کمک روانشناس روانپزشک هست شما رو مراجعه کنه به یه سایکیاتریست که این لازمه دارویی به شما بدن. شما باید این اوضاع رو درست کنین و الا میره تا زمانی که شما به هر حال دست به کارایی بزنید چون حالت خود تباهی رو دارید، سلف دیستراکشن رو دارید، میزنید همه چیز رو خراب میکنید. فقط من نگرانیم اینه که مثلا این وضعیت ادامه پیدا کنه. نمیدونم برنامه‌تون برای بچه چیه که دو تا بچه‌ام بیارید بعد همه زندگی.
من نمیخوام ولی شوهرم میخواد.
خب اینم از اون گرفتاریاست. بنابراین با توجه به حرفی که دارید می‌زنید شما برای چی می‌خواید توی این همچین رابطه‌ای بمونید؟
برای اینکه خیلی با هم نایس و خیلی
خب آخه مهمش اینه که خیلی خب اون با شما نایسته، شما چاره‌ای ندارید با اون آدم نایس باشید. مثل که وقتی کسی با شما فارسی حرف میزنه شما فارسی حرف میزنه، انگلیسی حرف زنه انگلیسی حرف زنه، شما نمیتونید با یه آدم نایس این چنین رفتار کنید. فکر بونه اگر ایشو اینا رو بدونه و بفهمه چه میکنه؟
خیلی کم میدونه که من تینیجری راستی داشتم و ابیوز شدم، ولی هیچ وقت دقیق نپرسید و منم هیچ وقت خودم نگفتم. فهم کنم خیلی عمیقا ناراحت بشه، متاسف بشه که من یه همچی گذشته سختی داشتم، تو ذهنم با یه همچی داری درگیرم و
نه درباره اتفاقات یک سالی و اخیر
من فهم کنم خب بالاخره به غرورش خیلی برمیخوره، فهم کنم مثلا تقصیر خودشه، ولی اصولا کسی نیست که به خاطر اینکه همون دیگه گفتم خیلی ایرونی نیست، اصولا کسی نیست که مثلا فقط برش رابطه استگ خیلی مهم و بزرگ باشه و بگه حالا که اینطور شده من دیگه اصلا نمیتونم به چشمای تو نگاه کنم. فکر نکنم اینجوری باشه.
نه حالا ممکنه به این شدت در احساس و ابرازش نباشه، ولی ببینید این افرادی که به این چیزا اهمیت نمیدن به کل بودن و نبودن هم اهمیت نمیدن، بنابراین یه رابطه مستقیم بین اینا مطرحه. به هر حال من فکر کنم شما احتیاج به کمک دارید، بلکه به نظر من هم حالت منک دیپرشن دارید، هم یه کمی اختلال شخصیتی است. ترکیب این دوتا هم بسیار عادی و معمولی، یعنی که دست به کارهایی میزنید که فرض کنید در لحظه براتون لذت میاره یا در لحظه براتون کنجکاویه یا یه چالش و مبارزه است. علت چمین است که شما برخی از اوقات بدون هیجان نمیتونید زندگی کنید و این هیجان زندگی شماست و زندگی عادی و معمولی برای شما اون اکسایتمنت یا هیجان رو نداره، در نتیجه باش راحت نیستید و احتمال خطر همچنان دور سر شما میچرخه. این که بچه نمیخواید به اکبار معادله شما رو در ارتباط با دیگران و زندگی به هم میرزه، بنابراین دلیلی نداره که شما برید تو زندگی یک کسی که یا
ایشون میدونه که من بچه نمیخوام.
نه میدونه نه برید شما چرا برید تو زندگی یک کسی که یک او بچه میخواد و شما نمیخواید، دو برید تو زندگی یه آدمی که او براتون کافی نیست، گرچه احتمالاً هیچ کس کافی نخواهد بود، بعد او رو هم از پا در بیارید. خب اگر و بعدم یاد بپذیرید که بچه بیارید در حالی که نمیخواد. اینه که من فکر کنم شما احتیاج به یه کمکی دارید که یه نگاه مجددی به کل شرایط کنونی زندگیتون بکنید و یه تصمیم بگیرید که به خودتون و دیگران آسیب نزنید. مران انتظار این که شما کار خوب درستی بکنید تا ازش چیزی در بیاد نیستم، ولی هیچ دلیلی هم نمیبینم که خودتون و دیگران رو آزار بدید و اذیت کنید. اینه که روانشناس خوب خانم حتما خانم پیدا کنید، با او کار کنید، اگر دارو لازم بود یه مدتی بخورید، اگه تونستید بر خودتون اوضاع مسلط بشید و همین زندگی رو با این آدمی که اینقدر خوبه ادامه بدید و خاطرتون واسه شد که دنبال کسی دیگه و ماجراجویی‌های دیگری نیستید که خوب تموم شده رفته. ولی اگر دیدید نه همین کاری رو که ظرف یه سال دیگه گذشته کردید احتمالاً می‌کنید یا خواهید کرد، بهتره جدا بشید عزیز، برای که هم خودتون گرفتار میشید هم او رو گرفتار می‌کنید. بنابراین شما میتونید یه زندگی به هر حال حالا اسمش آزادیه ولی اسمش رهایی و بی‌بندوباریه داشته باشید تا زمانی که خسته بشید ببینید میخواید چی کار بکنید، ولی قرار نیست خودتون و دیگری رو با آتش بکشید.
شما فرمودین که هیچ کسی ممکنه کافی نباشه، فکر می‌کنید مثلا راه حلی وجود
نه بعضی از اوقات نه، برای که به همین که برخی از آدم‌ها عزیز دیارنوت مریج متریال کالای ازدواج نیستن. من مطمئنم در مورد شما نیستم، ولی اگر این نظر من درباره اختلال شخصیتی و دو قطبی بودن شما درست باشه، اگه اونا رو درست بکنید خیلی چیزا درست میشه، ولی اونا کارهای مشکلی هن، کمی هم زمان میبره، وقت میبره و از همه اونا گذشته باز هنوز ممکنه نتیجه گیری شما درباره داشتن بچه سر جاش باقی بمونه. ولی اگر واقعا بچه نمیخواید، برای یک کسی مثل شما ضرورتی برای ازدواج هم نیست، به ویژه اینکه روپای خودتون هم میتونید بیستید، توی کشوری هم مانند امریکا هستید که این موضوع عادیه. بنابراین شما با یه دکتر خوب کار بکنید ببینید به
کجا. من اگر که ثبت کنم آن هولد نیست که به من یه ریکامندیشن دکتر بدید.
نه اونو من اولا نمیدونم شما کجا زندگی میکنید، ولی اگر در ایالت کالیفرنیا هستید ما فقط کسی دارید اونو باید لطف کنید باید به دفتر تلفن. اگه جای خارج از کالیفرنیا هستید من متاسفانه لیستی ندارم عزیز، یعنی که اونجا کسی رو باید پیدا کنید، ولی به هر حال یه مقدارم چون فارسیتون خوبه کارهای من رو تا تعقیب کنید، یه سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنج باید و نباید و تیپ های شخصیتی رو هم اگر تونستید از طریق وبسایت من تهیه کنید، ببینید که چه میشه، یکم بیشتر آشنا بشید، بعدم ببینید چی کار میخواید بکنید.
خیلی ممنون،
خوشحال شدم.
تمام، خدا
خدا شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بله، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم. در ضمن از شما و آقای دکتر فرید هلاکویی واقعا سپاسگزاریم، همه ما ایرانی ها، چون که خیلی همه جوری دارین به همه ما کمک میکنید. خداوند سلامت نگهتون داره. خب آقای دکتر، من یه دختر 24 ساله دارم الان که تو سن 19 خورده نزدیک 20 سالگی ازدواج کرد که من کاملا مخالف بودم، کل خانوادم هم مخالف بودم و با اون شخصی که ازدواج کرد، ایشون مورمن هستن، امریکایی مورمن هستن.
ایشون چند سالش بود وقتی دخترتون 20 سالش بود؟
ایشون 8 سال از دختر من بزرگتره، 8 سال و نیم بود.
شما چه مدت است در امریکا تشتری؟
والا من خودم من قبل از انقلاب آمدم، آلمانم بودم، بعدم اینجا آمدم، حدود میشه گفت 38 سال پیش.
بنابراین و فقط همین یه دختر دارید یا فرزند دیگری هم دارید؟
نه، فقط همین یه بچه دارم، چون که متاسفانه با شوهرم زیاد همدیگر رو نمیفهمیدیم و از هم جدا شدیم وقتی که دخترم نزدیک 4 سالش بود.
و این مدت دخترتون با شما بوده؟
بله، ولی من سعی کردم رابطه‌اش با پدرش خیلی خوب باشه و همیشه گفتم که پدرت خیلی دوست داره و اینا با هم رابطه خوبی داشتن تا وقتی دخترم 18 ساله شد، از ایالتی که من بودم آمد به ایالت دیگه و اونجا با پدرش هم خوب هم تو ایالتی که ما بودیم هم ایالت بعدی رابطه داشت، ولی تو سن 19 سالگی با هم یه دعوای خیلی بزرگی کردن، چون که متأسفانه مثل این که پدرش بهش دروغی گفته بود و بعد به من زنگ زد که چرا تو با پدر ازدواج کردی چون ایشون دروغ میگه. به هر حال دعواشون خیلی عمیق بوده بود با هم دیگه، توی هتل هم بودن اون موقع، ولی دیگه از اون به بعد رابطهش رو قطع کرد با پدرش و با این که خب من خیلی سعی کردم به نظر رو خوب بکنم، به جایی نرسیدم، چون پدرش هم یه مقدار آدم چی میگن یه خود
لجباز بود.
آفرین، مرسی، بله همینطور.
بذار من ازتون سوال کنم، چون من به دلیل اینکه در سال اکسیتی یوتا دکترامو گرفتم، اونجا یه سال دانشگاه درس دادم، یه مقداری با دوستان مورمون آشنا هستم. سال من این از خود مورمون ها یه اصطلاح با مزه‌ای دارن، میگن ما بعضی اون مورمونیم، بعضی همون جک مورمونیم. جک مورمون یعنی یه کلیاتی رو معتقدیم ولی آدم های جدی نیستیم، چون برخی از اصول و تعالیم اونها به هر حال تفاوت داره با اون چه که در اون محیط جامعه امریکایی وجود داره و حاکمه. این پسر چند اندازه در باور و اعتقاداتش سنگین و به هر حال معتقده؟
خیلی ممنون، سوال خیلی درست فهمیدین آقای دکتر. ایشون در 18 سالگی میشنری بوده.
آها، رای.
بله، و بعد از که رفت یک کشور تایوان، اونجا کار میشنریشو انجام داده، بعد برگشته، ولی مثل که وقتی برگشته بعد از چند یکی دو سالی کاملا کارهایی کرده که معمولا مورمنهایی که خیلی معتقدن اصلا نمیکنه، یعنی دیت میکرده خانوما رو و شاید مشروب میخورده، کارهایی به اونا نمیکنن میکرده، ولی بعد از یه مدت این برنامه استاپ کرده. البته اینم عرض کنم خدمتتون که ایشون در سن 9 سالگی پدرش رو تو تصادف از دست داده و مامانش 4 تا بچه اون موقع داشتن و ایشون بعد از 2 سال با یه آقای دیگه که 3 تا بچه داشتن ازدواج کردن و خب یه مقدار این بچه های مادره هد شدن چون که اون ناپدری زیاد با اینا مهربون نبود.
نه خب اصلا هیچ جایی که 7 بچه باشه هیچ کسی بچگی نمیتونه بکنه و به سلامت از اونجا بیرون نمیاد. به من بفرمایید که دخترتون که خب احتمالاً کالج و اینها میرفته اگر رفت، اون آقا پسر چی خونده و مدرک و رشته حرفه و کارش چی هست؟
بله ایشون فقط 2 سال دانشگاه رفته، بعد دانشگاه رو ول کرده و الان دیزاینر هست، دیزاین میکنه برای ساختمونا و به اصطلاح آدم های معروفی رو الان برای اونا کار میکنه. از خودش الان یه شرکت داره، البته این شرکت رو خودش نساخته، از به دلیل این شرکت به اسم اون الان شده، ولی به هر حال الان شرکت به اسمش هست و درآمدش اوکیه، منتها خیلی میترسه توی خرج کردن.
حالا به من بگید رابطه شون در این 4 سالی که با هم ازدواج کردن چگونه بوده و هست؟
خیلی بد بوده، به همین دلیل هم به من ایشون زنگ زد. یک قسمت کوچیکی عرض کنم، مامان ایشون وقتی که دختر من ازدواج کرد، چون من کاملا با این ازدواج مخالف بودم، حتی قبل از ازدواج به مامانش زنگ زدم، ازش خواهش کردم، گفتم ما چون واقعا مال دو تا فرهنگ مختلف هستیم و خیلی چیزامون با هم مختلفه، من دلم میخواد دخترم و شما خانواده شما ما رو کاملا بشناسیم و فقط 2 سال اینا همدیگر رو بشناسن، چون این آقا بعد از 4 ماه یا 3 ماه خودی به دختر من تقاضا ازدواج کرده بود و دلیل اصلیش هم که من متوجه شدم بعدا، من هم دخترم رو یه مثلا سنتی بار آورده بودم با اینکه تو امریکا به دنیا آمده بود و خب به دلیل سنتی بودم و اینکه دیت رو به شکلی که امریکایی ها دیت میکنن خودش هم قبول نداشت و نمیکرد، این هم که مرمن بودن و به اینجور چیزا خب منتقد هستن، خیلی طرف توجه قرار گرفته بود از نظر این پسر و این پسر به مادرش گفته بود من اینجا با از حفا و من برای مامانه کاملا توضیح دادم که خب مثلا برین اون دکتر هلن فیشر رو گوش کنین، این دکتر رو گوش کنین، دکتر رو گوش کنین روی یوتیوب این ورن و این عشق یه مقدار هورمون صاحب این عشق هست و این عشق واقعی باید یه لاغل 2-3 سالی طول بکشه یا لاغل 70-80 ساعتی اینا با هم باشن که همو بشنسن و ما چون کشور ما وقتی آدم ازدواج میکنه تا حدی با خانواده همدیگه ازدواج میکنه، ما میخواییم شما رو بشناسیم، شما باید ما رو بشناسیم و من خواهش میکنم که شما کمک کنیم که پسرتون فعلا این ازدواج رو راجبه صحبت نکنه، اینا همو بشناسن، من هم با دخترم دارم همین کار میکنم، ولی مامانش دست آخر بعد از تقریبا یک ساعت صحبت و خوب وسطش هم اعصاب کنترل بودم، من حتی گریه میکردم، دست آخر بسش که اینا عاشق هم هستن و گفتم خب آخه من که برای شما توضیح دادم این عشق 2-3 ماهه عشق که به وجود آمده اون عشق نیست، اون بیشتر به هورمون هر دو رفته، برحال اینا رو که توضیح دادیم به جای نرسیدیم و بعدم با دخترم به جای نرسیدم، چون دخترم هم من که احساس میکنم به نوعی دنبال پدر میگرد، چون ایشونم خود بزرگتر بود و این ازدواج انجام شد و از خانواده ما فقط خود من رفتم، اونم برای به دخترم خیلی اشتراک تفصیل کرد نیومد تو ازدواج و عروسی و الانم بسیار رابطهشون بد بوده، دعواهای خیلی بزرگ داشتم، منتها مامان ایشون به دختر من گفته بوده بعد از ازدواج که هر وقت شما بین تو مسئله هست هیچ وقت به خانوادت، به مامانیت، بابات، به خانوادت نگو و چون که مسئله داشته و دختر منم چون اینا رو چون تک بود و اینا هم یه عالم خواهر برادر بودن خیلی خوشحال بود، چون احساس میکرد که خب یه عالم خواهر برادر داره و منم وقتی بود که تصمیم به ازدواج شد این موضوع رو تشویق کردم، گفتم آره خب اینا واقعا مثل خواهر برادر خودت هستن، آدم های خوبی هم هستن، ظاهرا خیلی مهربون به نظر میرسن و 100% تو یه خانواده بزرگتری داری، حالا خواهر برادر.
نه متوجه هستم. خب بذارید فقط ازتون اولا فرزندی دارن یا ندارن؟
بله یه فرزند همین بچه 2 ساله دارن که سوال خیلی من این کامپلیکس
پسر هست یا دختر؟
پسر.
چون میدین مرمونا برحال تعداد فرزندانشون بسیار زیاده، چون با هر بچهی که به این دنیا میاد معتقدن یه روح سرگردانی که منتظر بدنیشون نوعی رینکارنیشن رو باور دارن میاد. و بمجرد که شهر سالتلیک سیتی و یا ایالت یوتا تعداد بچهاش بکنم دو برابر متوسط بقیه ایالت های امریکاست، پس یه فرزند دو ساله دارن با وجودی که روابطشون بده. بذارید من از شما خواهش کنم پیام ها رو بشنم این چون خاطرم آسته بشه، فقط به من بگید تو چه زمینه های در حدی که شما میدونید با هم اشکال و اختلاف دارن، ببینم بعدم پرسشتون چیه. من در خدمت
بله.
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنم برمیگرد. شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
جانم بفرمایید.
بله
شما... سوال من از شما، اولا یه خیلی بدونی که وارد جزئیات بشیم چون وقت زیادی نداریم، به من بفرمایید که دلیل مخالفت شما غیر از امریکایی و مرمون بودنش و به هر حال دختر شما هم در سن کم بود چه چیزی بود؟ اگه غیر از اینا بود بفرمایید، اگر همینا بود که هیچی.
نه دخترم هنوز دانشگاهش رو تموم نکرده بود، خیلی هم باهوشه، یک از مدرسه بسیار خوب قبول شده بود و اینکه ایشون تحصیلات نداشت.
اوکی متوجه شدم. حالا بریم سراغ الان چه خبر است بینشون؟
بله خوب نیست اصلا، همدیگر رو که نمیفهمن و دعوای ناپروازینه، ولی خیلی پیچیده است قضیه. من باید اینو شاید توی دو سه بار اینو از شما سوال کنم. اونجا من الان هم نگرانیم بچه خودمه هم بچه بچمه، که این بچه ایشون آقای مرمن 30 چند ساله، ایشون معتقده که از حالا باید بچه رو تنبیه کنه و میگم تا وقتی هم که 2 ساله شده بود که من میامدم دوبار میرفتم، ایشون میگه که نه بچه باید از اول از روز اول تنبیه بشه گوش بده دهد. و یکی دو بار من دیدم بچه رو خیلی محکم نه ولی زد و بچه حسابی گریه کرد دردش اومد. و بعدش هم منم مسلما هیچی نگفتم ولی تو قلبم آتیش گرفت طبیعتا، و بچه خوبی هم هست مثل همه بچه های دنیا، ولی اون چی که بهش معتقده و به هر شکلی یاد گرفته اون رو کاملا خوب میدونه. و مثلا در رابطه با غذا دادن به بچه، چیزبرگر و همبرگر و چیکن ناگز از اینجور چیزا هم براش میگیره بهش میده، که من خیلی ضد این هستم به خاطر رشته خودم و که بچه ها باید چیزای سالم بخورم، ولی اون میگه نه ما همینجوری بزرگ شدیم. بعدم میگه که مثلا من وقتی که آمدم پیششون گفتم این بچه لااقل حالا باید بره بیرون بازی کنه با بچه های دیگه هم باشه، نمیدونم کودکستانی جایی بره، ولی میگه نه من گفتش که نه من وقتی که بچه بودم به هیچ بچه هیچ جا نرفتم، همش تو خونه بودم و ببین که چقدرم خوب شدم.
واقعا هم هیچ خوب نشد. نه ببینید عزیز، متاسفانه باور و اعتقادات مذهبی یه گرفتارش این هست که عدالت رو و حتی محبت رو با مجازات مساوی میتونه، یعنی ماجرای پانیشمنت کاملا مساویست با جستیس و کاملا مساویست با لاو. این بدبختی باورها و اعتقادات مردمان مذهبیست که دلالی که میدونیم از چرا به این نتیجه رسیدن، برای که بتونن خودشون رو برتر و بالاتر و دیگران رو بهانه‌ای برای نوعی آسیب و آزار داشته باشن. متاسفانه فرق نمی‌کنه چه خبر است. نه اون که گرفتاری است. حالا شما مشکلی که البته دارید این است که با هم هم نمی‌سازند. حالا این که در خصوص کار پرورش و تعلیم تربیت بچه است که حتما اشتباهه و البته حتی در خود امریکا هم یه چنین برخوردی از نظر قانونی پذیرفتنی نیست، ولی به هر حال همیشه هم نمیشه تو این زمینه از قانون کمک گرفت. حالا به من بفرمایید دخترتون قبول داره که این ازدواج غلط بوده و یا همکنون ازدواجیست که به هر حال ازش سخت ناراحت و ناراضیه؟
بله یه موضوع خیلی مهمی آقای دکتر که این آقا به هر حال به من زنگ زد، چون دخترم به گفته مامان ایشون که زن خوبی هم هست، ما خیلی با هم دوست هستیم، یعنی من سعی کردم دوستی رو و احترام رو حفظ کنم. بین هم دیگه. ولی بگفتی ایشون با من هیچ روی درمون نداشت، هیچ وقت نگفتش که مسئله دارن این مدت، و منم فکر میکنم همه چی اوکی هست، و فقط وقتی یه کار خوبی این آقا براش میکرد به من زنگ میزد مامان مثلا ایشون این کارو کرده، که منم خوشحال میشم. ولی وقتی که مسئله خیلی جدی شده بوده و دختر من که خودش سپیچ میداد برای بچه های هم زنش که نمیدونم دراگ رو دوری بکنین، مشروب رو دوری بکنین، نمیدونم رابطه فیزیکی رو دوری کنین تا ازدواج، در واقع خودش سخنرانی میکرد بر بچه های همسنش توی دبیرستان. بعد ایشون به من زنگ زد گفتش که آره دختر خانم من که دختر به اصطلاح هستش ایشون رفته روی دراگ، و من شوک شدم چون که این بچه چیزی که هیچ وقت باورم نمیشد همچون چیزی راجع به دخترم دلیل چیزایی که یاد داشت.
نه نه حالی وارد اون جزئیات نشید. مواد مخدر، ماده مخدر چیه؟
بله اون وقت دختر من رفتی بوده روی دراک، ولی من به من گفت بیا، و من بلافاصله هواپیما گرفتم و آمدم، و دخترم گفت آره من این کار کردم مامان، ولی میخوام برم ریهب، این اشتباه رو کردم. و من سعی کردم با روانشناسه صحبت کنم که چه دلیلی بچه که اینجوری بوده حالا این کار کرده، که اینا همه به من گفتن این استرس شدیدی داشته و کسی رو نداشته که باهاش درد دل کنه، صحبت کنه، و خیلی مسئله داشته با تو ازدواجش و این رو آورده بده.
نه مواد مخدر که استفاده کرده چی بوده؟
آها باورتون میشه اسمش الان یادم نیست، ولی خیلی چیز بدیه. اسمش یادم نیست.
خب ببین، نه ببینید عزیز، من چون یه شناخت مختصری از شما پیدا کردم میتونم متوجه بشم که دخترتون یه مقداری نگران قضاوت و نظر و حال شماست و یا کمی هم بیشتر، و بنابراین از شما پنهان کرده و میکنه برای که رابطه لاف هیت ریلیشنی با شما داره، مهر و کینی با شما داره.
چقدر درست تشخیص دادین آقای دکتر، دقیقا همینطوره، دقیقا ماشاءالله دقیقا همینطوره. من
و بنابراین عزیز شما باید کمکش کنید، اصلا مادری و درست و غلط و مادر بزرگی رو فراموش کنید. شما یه دوستش هستید کنارش که به میل او عمل میکنید، او از سر بیپناهی به اینجا رسیده. بنابراین شما فقط حرفتون است که مادر، هیچ مهم نیست چی شده، هیچ مهم نیست چه کردی، هیچ مهم نیست کجایی، من از این بعد کنار تو هم، فقط تو بگو من چه کار کنم، هر چی تو بگی من میکنم، اصلا هم نظر و قضاوت خودم رو به کار نمیگیرم، مخالفتی هم هرگز با تو ندارم، انتخاب با توه. و به نظر من عزیز وقتی کار به این سختی رسیده، اونم در ارتباط با یک کسی که مرمونه که به هر حال حتی برخی با چای و قهوه هم نمیخورن، چه رسه به مشروب و مواد مخدر، خب این یه نوع میتونه خنجری باشه برای زدن به او، در حالی که اون آدم هم دنیای عجیب و غریب پر از تضاد و تناقض خودش رو داره. اولا شما با دوستش باشید، و دوم حتما ازش بخواید که صاحب فرزند دیگه از این آدم نشه، برای اینکه بچه ها میتونن گرفتار بشن. بعدم به نظر نمیرسه وقتی کار به این حد و سطح میرسه عزیز، این زندگی بتونه ادامه پیدا کنه.
همینطوره آقای دوزه، این که شما میفرمایید منم همین کارو کردم، یعنی آمدم با سکوت کامل، در حال که خیلی وقتا تون با من صحبت میکرد و اینا اصلا برای مهم نبود و نیست، و سعی کردم دوستش باشم و در کنارش باشم. منتها نمیدونم با این آقایی که اصلا کاملا همه رفتارش با این بچه دو ساله ضد علم هست،
نه هیچ کاری نمیتونید بکنیم. شما نه حقی دارید و نه حرفتون با توجه به باورها و اعتقادات این آدم ها نقشی داره. شما فقط میتونید احتمالاً به دخترتون کمک کنید که شاید بتونه اونچه که درستر انتخاب کنه، اولا از زیر بار اعتیاد بیاد بیرون، و دوم بعید میدونه با هم زندگیشون ادامه پیدا کنه. اگر جدا شدن امیدوارم شرایطی پیدا بشه که اون پدر نقشی آنچنان در زندگی فرزندش نداشته باشه، و الا این باورها کار دستشو میده. البته خود اینا که در معبد ازدواج نکردن، کردن؟
نه در معبد ازدواج نکردن، ولی دختر من رو به هر حال بعد از یه مدتی برده و مرمن کرده، من سرتیفیکیتش رو دیدم خودم.
آره چون میدونید اونا یه باوری بر این دارن که اگر در معبد ازدواج کردن در اون دنیا هم با هم خواهند بود. گویی در این دنیا خیلی راضیان که اونجا هم دست از سر هم بر نمیدارن. به هر حال اینم از اون گرفتاری های این باورها هست، حتی اگر گرفتاری عرض کنم مردمانی باشه با باوری که صد و چند سالی بیشتر از عمرش نمیذاره، تازه در امریکا هم آغاز شد و روش پیدا کرد و از یه نظرم جالبترین سریع ترین آینی بوده که در جهان رشد پیدا کرده. و اون ماجرای میشنری که اشاره کرده که مدت دو سال اینها میرن تا بعدش همه امکانات رو چرچ در اختیارشون میگذاره و یکی از ثروتمندترین ها هستن دیگه. همه اینا یعنی این ثروتشون و این تازه بودنشون و البته باورهای عجیب و غریبشون، چون من کاملا با بوک آف مورمون و ماجرای جوزف اسمیت و همه اینا آشنا هستم. نه میدونم که چه خبر است. به هر حال من فکر کنم شما اولا در اون جهت باشید، برام درگیر بچه نشید دیگه. شما فقط میتونید امیدوار باشید که این رفتار تغییر پیدا کنه، آسیبا رو بعدن یه جوری جبران کنید، ولی اینکه شما بتونید یا بخواید نقشی داشت باشید نخواهید داشت. ولی اگر دخترتون بعد از ماجرای اعتیادش یا قبلش فرقی نمی کنه واقعا در مسیر جدایی بود، شما فکر نکنید که میشه یه همچین زندگیایی رو با یه چنین تفاوتهایی و بعدن با یه چنین اتفاقی که به خاطر ویژگی روانی و رابطه هر دو میفته رو احتمالاً درست کنی. اونو بسیار بعید میتونم.
میفهمم، درست میفهمم، ولی آقای دکتر اون برنامه اعتیاد دیگه تموم شده. الان من تقریبا 7 ماه هستش که اینجا موندم، از کار زندگی خودم و همه رو ول کردم موندم که بتونم به بچه‌م کمک کنم و خدا رو شکر این قسمت حل شده.
بسیار عالی.
بله، منتها برای این بچه کوچولو خیلی نگرانم، چون که
نه اونو بی خودی مورد قرار ندید، شما رو از کمک کردن به دخترتونم باز میداره. یعنی ببینید اشکال کار من همیشه عرضم چه بوده، خطر عشق و ازدواج اینه که ما با یک کسی عزیزترین و مهمترین موجود زندگیمون که فرزنده اونه رو شریک و سهیم میشیم، که او میتونه بچه ما رو یعنی بچه‌مون رو نابود کنه و ما هیچ کاری نتونیم. این بزرگترین خطر و ریسک ازدواج. و متاسفانه وقتی که گرفتارش میشیم باید بدونیم با یه واقعیت سخت و تلخ روبرو هستیم. اینه که شما فقط نقش جبران کننده رو میتونید داشت باشید، امیدوار باشید که این اتفاقات کم بیفته یا نیفته و اگر شد تا حدودی جبران کنید، ولی به همین. ولی اینکه شما بخواید دخالتی بکنید، حتی اگر کار کمی جنبه غیر قانونی داره، درگیری شما مشکلات بیشتری رو میتونه فراهم کنه. اونو ازش بگذرید. تنها مسئله این است که در اون چارچوبی که در حقیقت درسته و قانونه، ببینید چه کار میتونید بکنید در ارتباط با دخترتون و به هیچ وجه هم با عرض کنم اتفاقات قبلی اینا مرتبطش نکنید و تنها راهش اینه که دوست تمام و کمال برای دخترتون باشید. و قصد من دوست نه راهنماست، نه ناصح و نصیحت کننده است، نه موافق و مخالفه، بلکه کنار او هستی تا او بتونه احساس امنیت و آرامشی رو بکنه و بتونه به شما تکه کنه بدون اینکه مورد قضاوتی یا هر نوع رفتار دیگری قرار بگیره. امیدوارم بتونید موفق بشید، ولی در خصوص بچه رها کنید. البته خوشبختانه با اون شدت نیست، برای که اینا هم یه نوع رابطه دوگانه عجیب و غریبی با فرزندانشون دارن بر اساس باورها و اعتقاداتی که دارن و به همجاز که میتونه با گذشت زمان غیر از اون برخورد متاسفانه فیزیکی اسپنکینگ و از این پرت و پلاهایی که سر هم میکنن آسیب بیشتری نزنه و از اون مزایای دیگر در هر شرایطی که هستن اولی که با هم باشن یا باشن به عنوان پدرش ازش استفاده کنه، ولی خودتون رو گرفتار نکنید. اگه بخواید وارد مواردی از این قبیل بشید، در حقیقت جنگی رو آغاز کردید که حتما درش هم بازنده اید هم به دخترتون و نوه‌تون آسیب میزنید. ازش بگذارید.
کاملا فقط من میتونم به کتابی شما سیدیاتون
نه اونا که به انگلیسی نیست. آخه ایشون نمیشنوه. ایشون ببینید باور مذهبی مبتنی بر عدالت مساویس با مجازات همینه که جهنم رو راه انداخته دیگه. یعنی اشکال کار اینه، حالا جهنم باشه، رینکارنیشن، تناسخ باشه، به هر حال عالم قبل و بعد، همه اینا برای ماجرای عدالته، ولی اساسش برای این نبوده که نیکوکاران رو پاداش بدن. هدف این بوده که از گناهکاران بدترین انتقام رو بگیرن، اونم از طریق شکنجه و سوزاندن و کشتن نه یک بار بلکه هزاران هزار بار. اینه که اساسش اونجاست. شما اون پایه ذهنی رو به این راحتی نمیتونید پیدا کنید وقتی که فرض بر اینه که انسان بده و فرض بر اینه که انسان از طریق تنبیه که درست میشه، تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر، یعنی ما تنها گاو نیستیم خر نیستیم، هر دوتاش هستیم به عنوان انسان. وقتی که باورهایی از این قبیل وجود داره، شما کتاب و جزوه و اینا به ایشون دادن به جایی نمیرسه. به همینجاست که امیدوارم این آسیب کم باشه، شما هم در همون حد که مادر بزرگی نقشتون ایفا کنید. ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
متشکرم.
خدا نگهدار.
محبتتون. خیلی خیلی ممنونم. چقدر هم همه تشخیصاتون ماشاءالله درست بود.
لطفه.
خیلی ممنون ازتون.
خدا نگهدار. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر.
جانم بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
آقای دکتر قرض از مزاحمت، من به زنگ زدم در رابطه با یه سری ناهنجاری های اجتماعی که در جامعه ما هست. البته ممکنه خود جزی از این ناهنجاری ها باشم، با شما صحبت کنم.
بفرمایی.
من 38 سالم هست، 14 سال امریکا زندگی کردم، در یک رشته پزشکی درس خوندم و الانم یه مدت یک سال و نیم هست که برگشتم ایران. توی بیمارستان جنوب کشور مشغول کار هستم. یکی از علتهایی که باعث برگشت من به ایران شد بعد از تمامی درسم این بود که به هر حال یه مقدار این مسائل تفکراتی اون دوستانی که دوستان و اقوام و حال کسایی که دور من بودن، من همه رو مثال نمیذارم، این خیلی من رو اذیت میکرد. به طور مثال، حالا من نمیدونم این صحبت ها درسته بگم، یا مثلا بودسازی از بچه هاشون برای مثلا من. خب درسته به هر حال خیلی از این دوستان اقوام تو بوی انقلاب پاشدن اومدن امریکا یا حالا جای دیگه، بچه هاشون هم نسل بچه های ما هستن. همیشه تو هر جمعی که می نشستیم صحبت از این بود که آره ما محرومیت کشیدیم، شما هم، یعنی منم همیشه، یعنی شما هم که از ایران آمدید شما محرومیت کشیدید، بچه هایی که اینجا بزرگ میشن همه خوششون خوبه، تحصیل کرده هستن، اجتماعی هستن، ماها هیچ یاد نگرفتیم، عضو ها میگفتن نفهمیم. یه مقدار من خیلی اذیت میکنه. خب وقتی با بچه ها بعدن هم صحبت میشدیم، میدیم بچه ها خب حالا درست از لحاظ درسی ممکن بود قوی بودن، ولی خب بچه های این دوستان رو میگم تیپاشون مثلا آدم هایی بود که نه هویت داشتن نه خیلی هاشون، میگم همشون هم به صدا سابقه درستی توی الو
میشنم هم میتون بفرمایی
سابقه یه مثلا مشکل دی او آی ارزم بزرگ شما که بیماری مقاربتی یا خیلی مشکلات دیگه داشتن، هویت از جامعه خودشون نمیدونستن، یه سلام یه خداحافظ و عذر میخوام پوشای خیلی بد ایرانی و اینم پدر و مادر افتخار میکنن. خب من درستی میخوام فکر میکردم، میگفتن که تو جامعه خودم هست اگه اینجوری واقعا محرومیت بوده، من خدا رو شکر میکنم که محرومیت کشیدم که اینجوری نشدم. این خیلی تأثیر بد رو من گذاشت. حالا به هر حال درسم رو خوندم، یه تخصصم گرفتم و برگشتم ایران. ایرانم الان خب مشکلات زیاد هست، نه که بگم بهشت برای نیست، مدینه فاضله میه، واقعا مشکلات زیاد هست، ولی خب همین که می‌بینم تو جامعه اونجایی که کار می‌کنم خیلی‌ها تو پاورتی هستن، خیلی‌ها محروم هستن، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ اجتماعی لذت می‌برن. حالا مشکل من یه مقدارم ناهنجاری اجتماعی ایرانی‌های داخل کشور هست، خصوص قشر روشنفکر و قشری که به هر حال متمدده. توی امریکا که بودیم می‌گفتن که آخه تو مگه عقل درست کار نمی‌کنی که می‌خوای بهش تو ول کنی بری تو جهنم. بعد اینجا هم که اومدیم میگن که آخه تو عجب آدمی هستی که بهش تو ولی کردی پاشدی اومدی جهنم. یعنی همیشه از این دو گروه مدام زخم زبون حرفای بزرگ. حالا من اهمیتی نمیدم، من از کارم لذت میبرم، اما خب این خیلی من اذیت میکنه. واقعا نمیدونم چی کار را بکنم. حالا خب ممکن خیلی از دوستان الان به صحبت شما گوش
کنم. نه حالا بذاریم ازتون یه سوالی بکنم. من و شما احتمالا اگر بدونیم که خدا، یعنی باور اونیم باشه که خدا یه چیزی گفته، غالبا حتی یه بارم نمیشنویم. من فراوان دوستان و عزیزانی دارم که ادعای دین و مذهب میکنن ولی یه دفعه وقت نکردن تو 30 سال 40 سال 50 سال کتاب آسمانی که باور دارن رو حتی یه بار بشنم میرم خدا چی گفته. شما چرا اینقدر به حرفای مردم اهمیتی بیش از حرفای خدا میدید؟ خب میگن که بگن، کی گفته؟ آدم ها اولا به قول معروف میگن حرف نشخوار آدمی زاده. آدم ها تو مهمونی، توی مجامع و محافل مختلف کن یه چیزی بگن، بعد یه موضوع رو شروع میکنن، یه دفعه رو این غلطک میفتن که امریکا جای خوبیه جای بدیه، دیگه تا آخر شب ول نمیکنن، یه مهمونی دیگه میرن عکسشو میگن، درباره موضوع بدون آگاهی و تخصص یه حرفهایی میزنن. شما فقط میتونید برخی از اوقات مثل حالی که در جهت بیماری هست متوجه عیب و ایرادات بشید، ولی اینکه شما را ناراحت بکنه، یعنی همون حالی رو باید بگیرید که در چارچوب پزشکی میگیرید. یه چیزی که حتی موجب مرگ دیگران میشه شما با خودش دشمنی ندارید و شما تو کتاب پزشکی هم نمیخونید مثلا این فلان فلان شده یه نمیدونم ویروس فلان یا فلان میکروب نفهم بی فلان به در و مادر فوش نمیدن بهش، رها کنید. حساسیت شما را اصلا متوجه نمیشم. فرض بفرمایید مطلبی که در خصوص خارج گفتید که بچه های ما چنین و چنانن، حالا برای پدر و مادر برخی از اوقات ممکنه چنین باشن، بعد پدر و مادر افتخار و شرفشون به خوبی بچه هاشونه، اونا هم به یه جنبه ای از مثلا رشد و موفقیت بچه ها اشاره میکنن، به گفته شما به جنبه های بد و منفیشون توجه و اعتراض نمیکنن، ولی این همه حساسیت که شما نسبت به حرف مردم و نظر مردم و عقیده مردم داریم به نظر من مهم نیست. برای میخواید بشنوید براشون اهمیتی قائل هستید به دلیلی باشید، ولی اینکه فکر کنید هر کسی که یک حرفی زد که به نظر شما این همه دور از واقعیت و حقیقت است و پرت و پلاست شما نسبت بهش حساسیت پیدا بکنید مهم نیست. حالا اگر باز کارتون بود، فرض کنید روزنامه نگاری بودید، یه متخصص آسیب اجتماعی بودید، یه کسی که بودید که مسائل و مشکلات اجتماعی مثلا در دانشگاه یا روانی مردم رو درس میدادید، یا یه جایی بودید که به عنوان یه فرهنگساز یا به عنوان یه رهبر یه نقشی میداشتید، خب این حساسیتاتون رو میفهمیدم، ولی این که خودتون رو گرفتار یه گفتگوهای برخی از اوقات نابخردانه و دور از واقعیت و حقیقت و بدون تناسب با شرایط و موقعیت ها اتفاقا براتون میتونه جالب باشه. همطور که شما اگر یه بچه 2 ساله و 4 ساله و 7 ساله رو پای صحبتش بشید درباره موضوعی که یه مقداری دور از رفتار روزمرش هست، اینقدر پرت و پلا برای شما سرهم میکنه و قصه و خیال و داستان میسازه، ولی برای شما میتونه جالب باشه که شناختی پیدا کنید و حتی براتون لذت بخش باشه. من نمیدونم شما چرا اینقدر حساسیت که اینجوری حال هیجانی پیدا میکنید. علاوه شما شاید بهترین کارتون این بود که میرفتم روانپزشکی میخوندید، در حداقل یه جایی میرفتید که کاملا با آدمای روبرو میشدید که حرفای خیلی عجیب و غریب تر میزنن، حداقل یه کاری براشون میتونستید بکنید.
حالا آقای دکتر مسئله اینجاست که حالا من خودم فهم میکنم اصلا گوش ندارم، از این گوش در اون گوش دروازه اهمیتی نمیدم، ولی خب این طرفا متأسفانه تاثیر حتی رو خانم منم گذاشته. یعنی الان خانم الان 2 سال نیم ازدواج کردن، ایشون خیلی آره داره فشار میاد که آره راست میگن تو چرا این کارو میکنی، خب بلند شدی بری کلی اومدی اینجا واسه چی؟ میگن عزیز من ما که با هم ازدواج کردیم صحبت سر این نبود که اونجا باشم یا اینجا، قرار شد که من بیام اینجا زندگی کنیم، حالا واسه تفریحات این موقعی هم میریم امریکا، من نمیخوام تو جامعه باشم. حالا ایشون هم میگن متاسفانه میگن تو جامعه ایران هم حرف دیگه به قول معروف سر کار هستیم، کارمون میگه که بیا بلند شدی مثلا بلند شدی اومدی اینجا چیکار. یعنی مدام اگه بخوام یه خدمتی کنیم، صحبت از خدمت به یه قشر پایین‌تر خودمون به هر حال جامعه‌ای باشه که بر مشکلات دارن، متاسفانه حتی جامعه ایران هم حالا تمسخر نمیگیرن، میگن بابا این جامعه خراب شد در همه دارن فرار میکنن تو هم بزن برو. میدونم جامعه ایران مشکلات زیاد داره، من نمیخوام بگم اینجا بهشته، نه مدینه فاضله هست نه چیزی، خیلی مشکلاته، باور کن میگم جایی که هستی ما رو عقب هم فرامون زیاد، حالا کار ندارم به اینجا، ولی خب من همه که میتونم خدمت کنم به جامعه خودم، هموطنان، کسایی که به هر حال میان مشکلات دارم، این برای من خیلی لذت بخش، خیلی دوست دارم. اما خب متاسفانه میگم تأثیرات
حالا شما از جانب من بشو بگید من ترجیح میدم آتش نشان جهنم باشم تا عرض کنم حوری بهشت حداقل اونجا بهم تجاوز میکنن، ولی اینجا حداقل میتونم آتش رو خاموش کنم. قبول، اصلا ایران جهنمه، ولی من آتش نشان جهنمم. شما که دلتون میخواد عرض کنم بدکاره های بهشت باشید، خب برید دیگه در بهشتتون زندگی کنی. خودتون حساس به این چیزا نکنید، ولی برام جالبه که و همسرتون هم نسبت به این مسائل البته میدونید اصولا بسیاری از ما یه واقعیتی رو با یه امیدی، با یه آرزویی، با یه تخیلی، با یه برخی از اوقات پندار دور از واقعیتی مقایسه میکنیم. به همین جهت است که بسیاری از آدم ها فقط میخوان برن یه جایی که اینجا نباشه. البته شرایط ایران با ادعاها، با جایگاهی که داره، با امروز شبکه خبری و اینترنت برای بسیاری کار رو مشکل میکنه و این مطلبی که همسرتون یا دوستانتون یا حتی خود شما شنیدید که خب خیلی ها فکر میکنن اگر بتونن از ایران خارج بشن، اگر بتونن قانونی وارد بشن و اگر بتونن اونجا شغل و کاری داشته باشن که زندگی روزمره شون رو بگذرونن، خب به خاطر خیلی چیزا از امنیتش گرفته. الان مثلا من به دوستانی برخی از اوقات یه صحبتی میکنم، حالا شما چون اونجا هستید به من میگم فلانی اصلا همه چیز تهران و ایران خوب، همه چیز تهران خوب، من با آلودگی هوا با توجه به مشکل فرض کنید ریه‌ای که دارم چی کار کنم؟ میدونی خب موقعش یا با این ریزگردهایی که کاملا در کار دسته یه عده‌ای میده که شما بهتر میدونید.
بله
صد درصد. یعنی میدونید اینا یه مواردی هست که دیگه ماجرای ایران و عرض کنم امریکا درش مطرح نیست. شما در این گونه موارد با مسئله سلامتی و بیماری روبرو هستید که قرار یه نوعی از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. من همیشه عرض کردم سعدی برای من در برخی از زمینه ها حیرت انگیز، یعنی هوش و توانایی و درک او از واقعیت در برخی از موارد عجیبه. و شما میدونید حدیث به قول معروف شریفی است که حب الوطن من الایمان، یعنی واقعا دوست داشتن وطن از ایمانه. ولی سعدی 700-800 سال قبل برمیگرده میگه سعد یا حب وطن گرچه حدیثی شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. یعنی من قرار نیست اینجا با خاری و ذلت زندگی کنم چون من اینجا متولد شدم. خب حب وطن سر جاشه، ولی حدیث شریفی هم هست و حدیث برس کنم ای بسا با ارزش و با اهمیت و واقعی هم هست، ولی با چه ذلتی، با چه خفتی. روزی که 700-800 سال قبل یک کسی خودش رو از زندان جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی فقط به دلیل این که به اونجا تعلق داره اما جای مناسبی نیسته همچی پیامی رو میده، ولی من خیلی معنی داره که من و شما هم به اون باید این گونه نگاه کنیم. اینکه شما دو سه دفعه چون تأکید کردین اون فوق العاده موضوع مهمیست که کسی فکر کنه وظیفه داره، مسئولیت داره، یا یک کمی برتر در یه جایگاه شاید در حد محدود احساس رسالت بکنه، خب اون یه قصه دیگریست. به همینجاست که آدم ها به راحتی در مسیر رفتن که کشته شدن، به راحتی در مسیر رفتن که همه چیز زندگی نه تنها خودشون برخ از قد عزیزانشون رو برباد دادن برای که هدف بالا و والایی داشتن. اونو کاملا میشه فهمید، ولی اگر فرقی نمیکنه و فایده ای نداره نه. شما اینجا بگید من میجنگم برای که آب و برق تو خونه مردم باشه، من باش راحتم، ولی اینکه شما دلتون خوش باشه که مثلا پنجرهتون رو باز کنید، بخاریتون روشن کنید که هوای سرد رو گرم کنید، خب اون بیشتر به نظر احمقانه میرسه. بنابراین اگر ما بدونیم که فایده و نقشی داریم کار درسته. برتراند راسل با تمام پرگماتیست بودنش جمله قشنگی داره، میگه در راه هدفی جان سپردن فضیلت است، مشروط بر این که هدف انسانی باشد و انسان بداند که از فدا شدنش فایده برای تحقق اون هدف به نظر میرسه ممکنه. خب حرف عمیق و سنگینی، یعنی او حتی در راه هدف جان سپردن رو به عنوان یه ویرچیو، به عنوان یه فضیلت انسانی میشناسه. بنابراین من کار شما رو در حد کار و خدمتتون میپذیرم، ولی شما در این حال هم میتونید مثل بسیاری که زندگی رو تو امریکا یا اروپا رها میکنن تو دل وحشتناک و بسیار خطرناک ای بسا افریقا و جاهای دیگه جهان دارن به آدمای دردمند کمک میکنن. خب در اینجا ماجرا موضوع این نیست که بهش کجاست جهنم کجاست، اونا این تشخیص رو میدن، ولی فکر میکنن که دلشون میخواد به نوع دیگری باشند و زندگی کنند. بنابراین مادام که شما خودتون رو در چارچوب خدمت و محبت میبینید به مردمان نیازمندی که دوربرتون هستن، هم از این که بدانند یا ندانند و اون کار رو میکنن، این که شما حالا حساس باشید که دیگران بهتون این گونه نگاه میکنن که شما چرا این کار میکنید تو اینجا هستید، خب بذارید نگاه کنن، اون اصلا مهم نیست عزیز. من و شما که نیومدیم مردم رو خوشحال کنیم، نیومدیم تایید و تصویرشون رو بگیم، رأی نمیخوایم بگیریم. اگه شما یه روزی خواستید رأی بگیرید که بگید ما آدم خوبی هم یا بدی هم، کاری بکنید که اونا دوست دارن. واقعا آدم وقتی از اینا آزاد بشه کاری میکنه که خوب و درست. به همجاست که من بارها عرض کردم اگر به من کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم، شما رو خوشحال و راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه، بسیار بسیار متاسفم، ولی به همچنان قرار کار درست و خوب و مناسب خودم بکنم. بنابراین شما هم درگیر کار درست و خوب و مناسب خودتون باشید، هرچی بر اساس باور و اعتقادتون تعریف شماست بگذارید دیگران هم حرف خودشون رو بذارن. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
همچنین من آقای دکتر فقط یه نکته دیگه میخواستم خدمتتون عرض
کنم. خواهش می‌کنم
آقای دکتر، نگاه کنید، حالا من یه مثال براتون میزنم، یه مثال اصلا که نه، یه حقیقت جالبی است. ببینید مثلا مناطقی که ما زندگی میکنیم، حالا اونجا نمیخوام اسمش اقلیت هم نمیگم، یه گروهی از ایرانی ها هستن که به هر حال آیین و مذهبشون با ما فرق میکنه، هموطنامون هستن، اما متاسفانه حکومت هم خیلی برخورد بدی با اینا میکنه، خیلی ناراحتیشون میکنه. ولی من با بعضی از این دوستان که برخورد دارم اونجا میبینم که با تمام عشق و لذتشون با اینکه این همه فشار و ناراحتی دارن تحمل میکنن، ولی خب زندگی میکنن، آموزش میدن، کار میکنن. میدونی من حالا میگم توی فکر میگم چرا واقعا جامعه ما که اکثریت هستیم به عنوان دین اسلام، کاری ندارم، چرا واقعا از این دوستان یاد نمیگیریم؟ چرا مثلا به خودمون فعالیت نمیگیم، یاد بگیریم که ببینید مثلا آنو نکنی کره جنوبی به کجا رسید، ژاپن به کجا رسید، آلمان بعد از جنگ جهان دوم به کجا رسید. خب من نگاه میکنم اگه مثلا ماها خودمون هم به عنوان یه هموطن ایران بخوام یه قسمتی از این فاجعه‌ای که کشورمون هست رو بخوایم بگیریم، به هر حال میتونیم یه تغییراتی کنیم، نه اینکه به قول معروف همه چیز رو تفسیر حکومت بندازیم. حکومت خوب میره و میاد، هر حکومتی فکر منافع خودش هست، کارهای انجام میده، رفتنیه، ولی خب این مردم اون جامعه هستن. من مثلا انتخاب بیشتر من دوستایی که خارج از کشور قلبی میگم درخواست نمیگم با کسایی که برخورد باشم صحبت کردن که بله ایران وطنم خاصش کفنم، اینجا میان هزاران هزار صحبت از ایران میکنم قبول جاره، ولی خوب مثلا اینجا این جامعه موفق ایران که همین جامعه موفق میگه چطور چه جور میتونی یه خدمتی به جامعه خوش در داخل ایران کنی؟ چون واقعا آقای گلخویی جامعه ایران فقر فرهنگی و فقر اقتصادی خیلی داره. یعنی من واقعا تو مردم که اصلا نگاه میکنم الان مثلا تو درمونگاهی که هستم شب که میشه باور کنید بعضی موقع بعضی از این هم وطن خودم مریضا که میاد از روستاهای دور افتاده میاد، باور کنید اینقدر که اسم شما رو میدونن میشناسن، حتی اصلا اینجا استاندار و مجلس اونجا چی هست. منظور من اینه که یعنی شما خودتون با عملکرد خودتون دارید بهبود میبخشید به ناهنجاری یه جامعه اونجا که جامعه داره واقعا لذت میبره و عملکرد میکنه. من صحبتم اینه که چرا مثلا خود هر ایرانی، حالا به هر حال درسته یه عده متأسفانه به خاطر شرایط سیستم حکومتی اومدن بیرون، ولی خب یه قسمتی از این فرش رو بخواد بگیره خب به هر حال میشه بلندش کرد.
درست.
من صحبتم اینه، یعنی میگم حالا حس وطن پرستی پاتریوتیک ندارن، یعنی باید آدم تو اون که فاجعه باشه ببینه. من کره جنوبی دیدم از چه وضعیتی به کجا رسید، ژاپن رو بعد جنگ جهانی دوم دیدیم که به کجا رسید، خب اینا رو من مطالعه کردم. ولی مثلا میبینم اینجا جوانای مملکت سرام فقط لحظه میذارن از ایران بیا. حالا جالب اینجاست بهش میگم که اکثرا نیازی رو بهش مرفعی هست که تو ایران میتونه فعالیت کار داشته باشه، اینا که البته من برخورد دارم، حالا خبر من نمیدونم، کسایی که مثلا برای تو جامعه ایران میتونن فعالیت کنن کار کنن، ولی ترجیح میدن برای یه موقعیت بهتر برای بچه‌هاش برای خانومشون یه زندگی بهتر یه جای دیگر انتخاب کنن. و میگم من اینو البته میگم نظر من از خیلی متاسفانه اینو جالب نمیدونم، و همینی که میبینن یه کشور مثل ایران از اون اوج منظرت خودش با تنجور روز به روز پایین تر بره، و به قول خیلی از دوستان نشستن منتظرن که بگن که آره اگه اینا رفتن ما برمیگردیم. خب این که نمیشه، باید به هر حال هر کس یک قسمتی از این گوشه رو بگیره به هر حال یه تعمیراتی انجام بده. حالا البته ببخشید نظر من بود،
نه بسیار ممنونم آقای دکتر، بسیار خوشحال شدم صداتون شنیدم، بسیار خوشحالم از مطالبی که فرمودید، به هر حال نقطه نظرهاتون بود و اگر هم حرف و بحث دیگری هست هر وقت دلتون خواست بود که این تشبیهت، خوشحال میشم با هم گفتگو رو داشته باشیم.
خیلی خوشحال شدم از صحبت کردن باهاتون، انشالله که همیشه موفق و سربلند و سلامت باشید.
لطف و محبت دارید. سپاسگزارتون هستم.
خواهش
میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنگوان ارجمند، اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید. من وقتی کمی دارم برای آگهی‌ها رو هست کردم. نه آگهی‌هاتون رو آگهی‌ها رو هست کردم که بتونم به شما برسم جان.
خیلی متشکرم جناب دکتر. مطابق من مشکلم اینقدر در واقع این وسط طولانی هست.
حالا بیاد یکی از مشکلات رو بگید ببینیم چه هست عزیز.
الان در واقع من مشکل افسردگی دارم، یعنی تقریبا 5 ماه پیش با همسرم که 16 سال باهاش زندگی کرده بودم در واقع سر یه موضوع اختلاف پیدا کردم. من تو یه شهر دیگه بودم بنا به دلایلی که الان بخوام توضیح بدم خیلی طولانی میشه، ولی کن یه شب ایشون جواب تلفن منو نداد و بعد من هر چی تماس گرفتم دیدم خبری نشد و بعد ایشون ظاهرا رفته بوده بیرون، من تو یه شهر دیگه بودم با یکی آشنا شده ظاهرا اون موقع، ولی کن بعدش دیگه با من محل نذاشت و تا 2 ماه پیش در واقع من اطلاعی نداشتم که اصلا این با کسی رفته ارتباط برقرار کرده و در واقع آورده تو خونه‌ش و ایشون رفت شکایت کرد که من تماس گرفتم باهاش، گفتم که در واقع مشکل چیه، اگر با کسی آشنا شدی به من بگو حداقل جدا بشیم اصلا دیگه بعد مشکلی پیش نیاد. و ایشون گفتش که نه کسی نیست، اگرم ولی پیش بیاد من دیگه نمیخوام با شما زندگی بکنم. و فکر کردم خیلی خوب میتونیم بریم جدا بشیم اصلا دیگه. ولی بعدش باز تقریبا یه 2 هفته بعد از این تماس من از یه طریق متوجه شدم که ایشون داره با یک کس زندگی میکنه، که من تماس گرفتم گفتم که من وقت گرفتم بریم طلاق شرعیمون رو در واقع بگیریم و جدا بشیم اصلا دیگه. تو این کاری که کردی این خیانت هم به لحاظ مذهبی و دینی داری گناه میکنی و هم به لحاظ عاطفی به من ضربه زدی، منی که تو رو دوست داشتم و هر حال نمیخواستم زندگی مثلا بپاشه با 2 تا بچه و 16 سال زندگی.
بچه ها چند سالن؟
دختر بزرگم 13 سالشه و دختر کوچیکم 7 ساله.
ایشون وقتی رفتن بچه ها رو که با خودشون نبرده؟
چرا بچه ها اصلا قرار نبوده که ما جدا بشیم.
نه من کاری به جدا نه ببین آخه بذارین من بفهمم اتون. همسر شما بچه ها رو برداشتن کجا رفتن؟
ببینید ما توی اروپا زندگی میکنیم، توی کشور فنلاند. من توی شهر دیگه هستم. ایشون ما اساس کشی کردیم در واقع رفتیم هلسینکی یعنی پایتخت، که من قرار بود 2 ماه 3 ماه توی این شهری که هستم برای به خاطر مسائل کاریم بمونم و بعد بریم دوباره با هم دیگه اونجا در واقع ادامه رو اونجا بدیم. ولی که توی این 2 ماه 3 ماهی که من اینجا بودم در واقع این اتفاقا افتاد.
خب این اتفاقات که افتاد که یه دفعه نمیتونه بیفته. آیا شما
نه
متوجهم. شما مگر هر هفته با هم تماس تلفنی با بچه‌ها نداشتی؟
نه من 3 روز اونجا بودم، 4 روز تو این شهر بودم.
خب
3 روز با اونا بودم.
بنابراین یه دفعه از این خب نمیدونم آخه ایشون کجا رفتن و با بچه‌ها. خب بچه‌ها دختر 13 ساله که الان میتونه زیر بغل بزنه با خودش ببره عزیز.
زیر بغل نذار که ببره. ما اونجا یه خونه اجاره کردیم در هلسینکی، قرار شد که من توی این شهری که هستم بمونم و در واقع بعد از 2 ماه 3 ماه دوباره من هم به یه شکلی برم دوباره اونجا. یعنی اینطور نبود که ایشون بغض بگیره، من خودم اساس کشش کردم رفتم اونجا. اون 2 ماه 3 ماهی که در واقع اونجا بود تمام اساسا رو جابجا کردیم یه سری.
نه وارد جزئیات نشید عزیز من. من میخوام ببینم که این ماجرا، شما اومدید خونه میبینید ایشون نیستن خونه؟
نه خیر، شاید من اشتباه.
نه آخه ایشون اگر تو خونه هستن که خب شما رفتید تو خونه، رایتون ندادن.
ببینید ایشون، من تو این شهر بودم تماس گرفتم با ایشون، تلفن منو جواب نداد.
خب
بعد که من براش نوشتم که کجایی چی کار داری میکنی به من جواب بده من نگران هستم و اینا، صبحش برای من پیغام داد که از تو متنفرم و نمیخوام تو رو و نمیخوام
فلان. قبول. کجا رفته بودن ایشون از خونه ای که شما؟
دیسکو رفته بودن شب.
چی؟
شب رفته بودن دیسکو ظاهرا با یکی از دوستانشون.
حالا اون که مهم، پس تو خونه رفتن بیرون جواب تو نداد، فردا صبحم گفتن از تو متنفرم. پس کسی خونه جابجا نکرده؟
نه خیر، خونه جا به جا نکرده.
خیلی خوب، بعد شما برنگشتید ببینید چه خبره؟
من برگشتم، رفتم اونجا باش، یعنی دو هفته نرفتم.
چرا نرفتی؟
یه مقدار اصلا حسابم به هم ریخت بخاطر مسیجی که داده بود، بعد در واقع اشتباه کردم، اینو میپذیرم. ولی که بعد از دو هفته رفتم، قول گرفتم براش، رفتم اونجا گفتم که مشکل چیه، با اینکه به قول معروف تو الان تلفن منو جواب ندادی. این
نه جنگه. خب جواب ایشون چیه؟ برای من مهم جواب ایشون چیه؟
بعد ایشون اصلا توجه نکرد به من، حتی من خیلی به شدت ناراحت شدم. ایشون زنگ زد به پلیس که ایشون اومده مزاحم من شده و پلیس اومده، و خیلی هم البته مشکل خاصی نبود. من که رفتم ایشون رفته بود دادگاه، هم گفته بود، یعنی بر اساس گزارش پلیس گفته بود که این آقا اومده، من از ایشون میترسم.
حالا خب بنابراین بعدم پلیس معمولا تو این گونه موارد این پرسه میخواد جدا بشه، اجرا بشه، میگه برو جدا شو، بعدم ما تو رو حمایت میکنیم، درسته؟
دقیقاً.
حالا خب شما ایشون...
مشکل من این نیست، مشکل من الان در واقع این خیانتی که ایشون به من کرد. در واقع بعد از این ایشون چند مدت با یکی زندگی کرد و بعد من تماس گرفتم، وقت گرفتم برای طلاق. رفتم اون روزی که من رفتم تقریبا یک ماه و نیم پیش بود، من رفتم اونجا خیلی احساساتی شدم، گفتم خیلی بی‌معرفت هستی، تو چرا این کارو با من کردی؟ با خود
عزیزم با آدم وقتی زن یا نه آخه صبر کنی، زن و مردی که رفتن خیانت کردن یادم میره راجع به معرفتشون حرف میزنه.
دقیقا شما درست میفهمید. من اونجا شاید بعد ایشون گفتش که خیلی خوب، من اصلا اون زنگ بزن کنسل بکن، من میخوام که اصلا مشکل نیست، من نمیخوام دیگه اون اشتباه هم ادامه بدم، اشتباه کردم.
شما نباید میپذیرفتی.
خب من متاسفانه پذیرفتم و ایشون اتفاقا همون آقایی هم که بود تو خونه ایشون بود. من اومدم تو خونه ایشون، در واقع دو روز سه روزم اونجا بودیم، با هم صحبت کردیم.
چند نفر اونجا؟ اون آقام اونجا بود؟
نه خیر، ایشون رفت. ایشون تماس گرفت، گفتش که من میخوام برگردم با شوهرم و شما برو بیرون. ایشون رفت، البته اون آقا هم محتاج ایشون هست بخاطر اینکه تازه اومده.
حالا کاری با اون ندارم. خب بعد چی شد؟
بعد سه روز بعدش من دوباره اومدم تو این شهر به خاطر مسائل کاری، سه چهار روز بمونم که برگردم دوباره اونجا با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم و اینا، که من گفتم میبخشم، اشکال نداره، شما خطا کرده باشی من میبخشم، فراموش میکنم در واقع. ولی ایشون سه روز بعد در واقع با من دوباره، نه من میخوام یک سال تک بکنم و نمیدونم شما همونجا بمونو، بعد هر سه هفته یه بار بچه‌ها رو از همون چیزی.
حالا بنابراین راب عزیز من، این ازدواج اصلا هر گونه که هست بخواد بدون که وارد تمومه، شما برید دنبال کارتون به ازدواج و برید دنبال پروسه طلاقتون، برای که از نظر قانونی مسئله نباشه. ببینید چگونه میتونید کاری بکنید که بچه هاتون کمترین آسیب رو ببینن. همین
اتفاقا من در مورد هر یکی در مورد همین مسئله که ایشون در واقع شد انقدر پنهان کاری کرده بود در مورد همون مسئله که ایشون هیچ کس نفهمه، نمیدونم سلام نشون، اصلا بچه های من از این که بخوام با من صحبت، من الان خیلی روحیم خرابه به شکلی، اصلا از افکارم نمیدونم اگه خودم چجوری میتونم مهار بکنم. البته متاسفانه خیلی دیر با شما آشنا شدم، یعنی از همون موقعی که اون سه روزی که اونجا بودم و برگشتم تازه با سیدیاتونه که پیدا نکردم، متاسفانه اینجا نیست، ولی کم تو اینترنت صحبت های شما رو گوش کردم. خیلی الان اصلا نمیخوام طرف این شرایط بچه ها درگیر بشه، ولی اون طرف مقابل در واقع این به یه شکلی کرده که بچه ها نمیتونن اصلا صحبت بکنن.
نه ببین عزیز،
ترس میکنن.
نه ببین قربونه، ببین قربونه، صبر کن عزیز، صبر. اولا یک، شما احتمالا رفتاری کردید یا همسرتون یه گزارش‌های به راست و دروغ سر هم کرده داده که بچه‌ها این حاله. دو، این وضعیت همیشگی و ابدی نیست. دخترای شما و همسرتون مال هر دوی شما، و همینقدر که یه مقداری اوضاع آروم‌تر بشه یا شما خودتون آروم‌تر بشید، در یه کشوری مانند فنلاند بهتون کمک می‌کنن که بدونی که به خودتون و بچه‌ها آسیب بزنید، به هر حال در ارتباط با بچه‌ها به طریق سالمش باشید. ولی شما چون یه ذهنیتی درتون می‌بینم عزیز، دارم تأکید می‌کنم تموم کنید این جنازه، این موجود مرده، برید خاکش کنید، فراموش کنید. شما چرا من حتی خدمتون گفتم بی خودی برگشتید؟ برای که این نوع رفتار رو میدونم که اصلا این شما حتی یه وسیله‌ای بودید برای اینکه ایشون میخواسته یه حسابی رو با خودش و اون آقا تسویه کنه. بنابراین الان هم خدمتتون عرض کنم روابطی از این قبیل تمومه. یه مقدار مثل یه ظرفیست که خورد زمین خورد خورد شده. این که شما بخواید حالا سرهمش کنید تو یه چسبی بگیرید اینا رو به هم بچسبونید، این هزار تیکه رو نمیتونید. این اگر شما بپذیرید و بنابراین کاری هم به کار ایشون نداشته باشید که ایشون بهانه پیدا کنه به پلیس تلفن کنه، حرف میخواد بزنه حرف بزنه، نمیخواد نظری بعدم حرفی ندارید، میرید دادگاه حرفاتونو میزنید، میرید وکیلتون حرفاتونو میزنه. یک کاراییست که باید انجام بشه. خودتونو خلاص کنید عزیز، فراموشش کنید، بی داستان بی معرفتی و اینا رو مطرح نکنید بی خودی خودتون.
متاسفانه ایشون سوء استفاده ای که کرده مشکل ما، یعنی اون سه روزی که من رفتم اونجا 1000 یورو از من پول گرفت، من نمیدونم به این بدهکارم به اون بدهکار شدم.
حالا ببین قربونه، صبر کنید. اگه یه کسی زندگی زناشویی رو به هم بزنه، دو تا بچه رو به آوارگی و گرفتاری بکشونه، یه همچی خیانتی بکنه، شما نگران 1000 یورویی؟
نه نگران این نیستم. اصلا میخوام اینا چرا باید یه آدم اینطور سوء استفاده بکنه از کسی که
برای که من میخوام به شما یه جایزه بدم، یه همچین زنی رو چرا انتخاب کرد؟ دیگه بدتر از این که نیست. اصلا همسر شما کاری که ایشون کرده بد غلط غلط قبول. شما ببینید تو چه خواب خرگوشی بودی. بنابراین رها کن قربونه. وقتی میگم چون این موضوع رو میدونم، من مرگ روانی رو میشناسم. من بیام به شما بگم یه آدمی رو دیدم 4 تا تیکه کرده، شما میگید حالا شاید زدن سر هم راه افتاد تیکه. نمیشه. مواردی هست که با شناختی که از انسان داره آدم میدونه تمومه. بنابراین شما اینو ای تموم شده بدونید خودت آزاد میشی عزیز.
من کاملا درک میکنم فرمایش شما، هم کاملا قبول دارم تو فرمایشات قبلی هم که با کسای دیگه هم داشتیم به خاطر اینترنت و یوتیوب موجود هست. من خیلی در واقع مسائل مشابه رو هم دیدم به این شکلی که حتی
بنابراین نرو سراغ اونا. اصلا من مسائل مشابه رو رها کن عزیز. من راجع به خود شما حرف میزنم، تمومش ای بکنی آسوده میشی. این جدال دودلی شماست که کار دستت میده و این که میخوای بفهمی، نه بخواد سر در بیار. انسان موجود عجیب و غریبیه و نه دودل باش که این زندگی میشه یا نمیشه. مواظب خودت و بچه هات باش. همین. اگر یه وقت دیگه هم خواستی لطفاً بیا و بگو.
بله
نه خوشحال میشم. نه بیا عزیزم، بیا رو خط با هم بیشتر صحبت کنیم، ولی متأسفانه من
احتمال داره که در واقع چون این داستان به هر حال از اون روزی که آشنا شدید توی 16 سال چه اتفاقی افتاد، به هر حال شاید در واقع کمک بکنه که
خودم شخصیت نه من اونو با کمال میل، ولی خواهش میکنم حرف من رو بپذیر، ببر این جنازه رو قبرستون خاکش کن، خودتم خلاص کن، برای که اون نصف راحتی و آزادی شما و بچه هاست. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.